که دو چشمم روشن و نامرمد است.
ابن حجر عسقلانی او را چنین وصف می کند: هاشمی عربی ابو عبدالله مدنی صادق و هم او نویسد ابن هبان گوید در فقه و علم و فضیلت از سادات اهل بیت بود. ولادت او ماه ربیع الاول سال 83 از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در 17 آن ماه بود. ولی بعضی مورخان و تذکره نویسان ولادت حضرتش را در سال 80 از هجرت نوشتند و در ماه شوال سال 148 هجری به دیدار پروردگار شتافت. مدت زندگانی او 65 سال بوده است. ابن قتیبه نویسد جعفر ابن محمد، کنیه او ابو عبدالله است و جعفریه بدو منصوبند. به سال 146 در مدینه درگذشت. از آغاز ولادت تا هنگام رحلت این امام بزرگوار 10 از امویان به نامهای عبدالملک پسر مروان، ولید پسر عبدالملک، ولید اول، سلیمان پسر عبدالملک، عمر پسر عبدالعزیز، یزید پسر عبدالملک، یزید دوم، هشام پسر عبدالملک، ولید پسر یزید، ولید دوم، یزید پسر ولید، یزید سوم، ابراهیم پسر ولید و مروان پسر محمد و 2 از عباسیان ابو عباس، عبدالله پسر محمد معروف به صفاه و ابو جعفر پسر محمد معروف به منصور بر حوزه اسلامی حکومت داشتند. آغاز امامت امام صادق علیه السلام با حکومت هشام پسر عبدالملک و پایان آن با 12 سال از حکومت ابو جعفر منصور مشهور به دوانیقی مصادف بوده است. مدفن آن امام بزرگوار قبرستان بقیع است، آنجا که پدر و جد او به خاک سپرده شدند. نام مادر او فاطمه یا قریبه دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر است و ام فروه کنیت داشته است. مادر ام فروه اسماء دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر است. امام صادق درباره مادرش فرموده است: مادرم مؤمن، متقی و نیکوکار بود و خدا نیکوکاران را بسیار دوست می‌دارد. کلینی به اسناد خود از عبدالاعلا آورده است: ام فروه را دیدم متنکروار گرد کعبه طواف می کرد و حجرالاسود را به دست چپ سود. مردی از طواف کنندگان بدو گفت در سنت خطا کردی. ام فربه پاسخ داد ما از دانش تو بی نیازیم و از این پاسخ می توان آشنایی او را به مسائل فقهی دریافت. چنان که مشهور است فرزندان آن حضرت 10 بودند. 7 به نام های اسماعیل، عبدالله، موسی، اسحاق، محمد، عباس و علی و 3 به نام های ام فروه، اسماء و فاطمه. اسماعیل پسر بزرگتر آن امام است و پدر وی را دوست می داشت. بعضی از شیعیان را گمان بود اسماعیل بعد از پدرش به امامت خواهد رسید، اما او در روزگار زندگانی پدر درگذشت و امام وی را در گورستان بقیع به خاک سپرد و بر مردن او سخت گریان شد. پیش از به خاک سپردن روی او را گشود تا مردم ببینند اسماعیل مرده است. ولی پس از مرگ اسماعیل گروهی مردن او را باور نکردند و پس از امام صادق او را امام دانستند. اسماعیلیان یا 7 که 100 سال بعد به 2 نظاریه و مستعلویه تقسیم شدند بدین اسماعیل منصوبند. 7 همکنون در کشورهایی از جمله ایران، پاکستان و هندوستان به سر می‌برند. امام صادق علیه السلام 31 و به روایتی 34 در کنار پدرش امام باقر علیه السلام بوده است. در سفری که امام باقر به خواست هشام پسر عبدالملک به شام رفت، همراه او بود. از او روایت شده است: چون به دمشق رسیدیم، هشام 3 ما را نپذیرفت و روز 4 اجازه دیدار داد. چون به مجلس او در آمدیم بر تخت نشسته بود و فرماندهان سپاه وی در 2 ایستاده بودند. بزرگان خاندان او نیز حضور داشتند. پس پدرم را تکلیف تیراندازی کرد. او عذر خواست و سرانجام با اصرار پذیرفت. و 9 پی یکدیگر افکند و هر تیر بر تیر نخستین خورد. هشام را خوش نیامد. و مدتی ما را ایستاده نگاه داشت. پدرم خشمگین گشت و هشام چون خشم او را دید و ای را بر سر تخت برد و دست در گردن او افکند و بر دست راست خود نشاند. پس دست در گردن من درآورد و مرا بر دست راست پدرم جای داد. چنان که اشارت شد، امام صادق علیه السلام گذشته از منزلتی که نزد شیعیان دارد، در دیده عامه مسلمانان نیز دارای مقامی بالاست. بزرگان اهل سنت و جماعت از روزگار وی تا امروز او را به کرامت خلق، دانش فراوان، بخشش بسیار و عبادت طولانی ستودند. صدوق به اسناد خود از فقیه مدینه، مالک پسر انس روایت کند و جعفر ابن محمد علیه السلام در می آمدن. برای من بالش می نهاد و مرا حرمت می داشت و می گفت مالک تو را دوست دارم و من از گفته او خوشنود می شدم و خدا را سپاس می گفتم. او همیشه در یکی از سه حالت بود: روزدار، برپا ایستاده به نماز، ذکر گوینده. او از بزرگان عابدان و زاهدانی بود که از خدا می ترسند. بسیار حدیث خوش محضر و بسیار فائدت بود. سالی با او به حج رفتم. چون هنگام گفتن لبیک رسید، سخن در گلوی او برید و نزدیک بود از شطور بیفتد. گفتم پسر رسول خدا، میبایست لبیک بگویی. گفت پسر ابی عامر، چگونه جرأت کنم و بگویم لبیک، اللهم لبیک، در حالی که میترسم خدایم بگوید نه لبیک و نه سعدیک. علی ابن عیسی اربلی، مؤلف کشف الغمه، از محمد ابن طلحه درباره او آورده است شنیدن سخنانش موجب زهد دنیا میشد و اقتدای به او بهش را در پی داشت. نور چهرهش گواهی میداد از سلاله نبوت است و پاکی کردارش آشکار می ساخت از ذریه رسالت است. بزرگانی چون یحیی ابن سعید انصاری، ابن جریح، مالک ابن انس، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، ابو حنیفه، شعبه و ایوب سختیانی از علم او بهره گرفتند و آن بهره گیری را برای خود مباهات شمردند و بدان شرف یافتند و فضیلت کسب کردند. او از بزرگان اهل بیت و سادات آنان بود، علمی فراوان و عبادتی بسیار و اورادی پیوسته و زهدی آشکار داشت و بسیار تلاوت می نمود. معانی قرآن کریم را تتبع می کرد و گوهرهای آن را بیرون می آورد و از عجایب آن بهره می گرفت. اوقات خود را بر انواع طاعتها قسمت کرده بود که در آن حساب نفس خیش می نمود. دیدن او آخرت را به یاد می آورد. ابن شهرآشوب از مالک ابن انس روایت می کند. از جعفر ابن محمد در فضل و علم و پارسایی برتر ندیدم. یا روزه بود یا نماز می خواند یا ذکر می گفت. از بزرگان و اکابر زاهدان بود و از آنان که از پروردگار می ترسند. بسیار حدیث نیکو محضر و پرفایدت بود. چون قال رسول الله می گفت، رنگش دگرگون می گشت. ابو نعیم اصفهانی درباره او نوشته است: امام ناطق، زمامدار سابق، ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق بر عبادت و خضوع روی آورد و عزلت و خشوع را برگزید و از مهتری و ریاست دوری جست. شهرستانی در ملل و نهل نویسد: جعفر ابن محمد صادق دارای علمی بسیار و ادبی کامل بود. زاهد و پارسا بود. نه گرد مهتری گردید و نه بر سر خلافت با کسی به جنگ برخاست. آن که در دریای معرفت شنا کند در شط نمی افتد و آن که به اوج حقیقت رسد از فرود آمدن نمی ترسد. ابن خلکان درباره حضرتش نوشته است: از سادات اهل بیت بود و به خاطر راستی در گفتار به صادق ملقب گشت. فضل او مشهورتر از آن است که گفتند. و عطار از عارفان بزرگ سده هفتم درباره حضرتش چنین نوشته است: آن سلطان مصطفی، آن برهان حجت نبوی، آن صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیا، آن جگرگوشه انبیا، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق، جعفر صادق رضی الله گفته بودیم که اگر ذکر انبیا و صحابه و اهل بیت کنیم، کتابی جداگانه باید ساخت. این کتاب شرح اولیاست که بعد از ایشان بودند، اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنیم. و چون از اهل بیت بیشتر سخن طریقت او گفته است و روایت از او پیش آمد، کلمه ای چند از آن حضرت بیاورم که ایشان همه یکی هند. چون ذکر او کردن، ذکر همه بود. نبینی که قوم مذهبوار دارند، مذهب 12 امام هم دارند. یعنی یکی 12 است و 12 یکی. اگر تنها صفت او گویم به زبان، عبارت من راست نیاید که در جمله علوم و اشارات و عبادات بی تکلف به کمال بود و قدوه جمله مشایخ بود و اعتماد همه بر او بود و مقتدای مطلق بود و همه اللهیان را شیخ بود و همه محمدیان را امام بود. هم اهل ذوق را پیشرو بود و هم اهل عشق را پیشوا، هم در تصنیف اسرار حقایق خطیر بود، هم در لطایف اسرار تنزیل و تفسیر بی‌نظیر. عمرو بن ابی مقدام گفته است: هرگاه جعفر ابن محمد را می دیدم، می دانستم او سلاله پیامبران است و ابو جعفر منصور او را از کسانی دانسته است که از خدا به آنان الهام می شود. و خاقانی شروانی در منشآت نوشته است: جعفر صادق عالم مطلق بود. این چند گواهی را که اندکی از بسیار است برای آن نوشتم تا آنان که تتبعی چنان که باید در سیره معصومان ندارند و شرح زندگانی امامان شیعه را جز از گویندگان شیعی نشنیده و یا جز در مأخذهای غیر شیعی نخوانده‌اند، بدانند که قدر و منزلت این امام تنها در دیده شیعیانش بزرگ نیست. هر که علمی و بصیرتی داشته برابر او فروتن بوده و بزرگش می دانسته. و زید عموی او درباره وی گفته است: در هر زمان مردی از ما اهل بیت است که خدا بدو بر خلق خود احتجاه می کند و حجت زمان ما برادرزادم جعفر است. آنکه او را پیروی کند گمراه نگردد و آنکه مخالف وی بود هدایت نشود.
فصل دوم.
چنان که نوشته شد، از سال 83 هجرت، سال ولادت امام صادق علیه السلام، تا سال 148 سال رحلت آن حضرت، 12 تن از دو خاندان مروانی و عباسی حکومت مسلمانان را به دست گرفتند، جز عبدالملک پسر مروان و هشام پسر عبدالملک که هر یک 20 سال حکومت کردند. روزگار حکومت دیگر زمامداران کوتاه بوده است. طبیعی است تغییر حاکمان، آن هم حاکمان خودکامه، آشفتگی وضع سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد. به خصوص که در دو دهه اخیر زندگانی این امام، حکومت از خاندانی به خاندانی دیگر انتقال یافت و این انتقال با آشوب‌ها و کشتارها همراه بود. این دگرگونی‌ها چرا رخ داد؟ و آن کشتارها برای چه بود؟ و در اجتماع آن روز به خصوص در شهر مدینه و جایگاه پرورش این امام چه اثری یا اثرهایی گذاشت؟ شرح حال نویسان به این قسمت از تاریخ کمتر توجه می کنند. در صورتی که حادثه ها جزی از تاریخ است و باید به علت و اسباب های پدید آمدن آن حادثه توجه شود. از سوی دیگر این حادثه ها جزی از تاریخ زندگانی کسی است که نویسنده درباره او به بحث می پردازد. در این فصل کوشش شده است تا آنجا که این مختصر گنجایش دارد علت این حادثه ها روشن شود. در خاندان مروانی عبدالملک نیرومندترین حاکم این تیر است. در دوره او سپاهیان اسلام به گشودن سرزمین‌های تازه‌ای دست یافتند و حاکمان دست نشانده وی با سختگیری تمام مخالفان را سر جای خود نشاندند. حکومت او 20 سال دوام یافت و در این مدت وضع داخلی سر و صورتی یافت. بعد از عبدالملک حکومت این خاندان اندک اندک دچار آشفتگی گردید و سرانجام چنان که می‌دانیم از میان رفت و عباسیان جای آنان را گرفتند. موجب این آشفتگی ناخرسندی مردمی بود که این تیره بر آنان حکومت می کردند. این ناخرسندی در آغاز در مردم غیر عرب پدید آمد. اما عرب را نیز فرا گرفت. نخست به سبب ناخرسندی مردم غیر عرب اشاره می کنیم. آنگاه درباره عرب نیز مختصری نوشته می شود. هرچند در کتاب‌های دیگر مخصوصاً پس از 50 سال، و تاریخ تحلیلی اسلام این ناخرسندی نوشته شده است. هنگامی که اسلام از شبه جزیره عربستان به سرزمین‌های همسایه از جمله ناحیت شرقی آن درآمد، مردمی بسیار نه از بیم کشتار یا پرداخت جزیه، چنان که برخی غرض ورزان یا ناآشنایان به تاریخ پنداشتند، بلکه از روی رغبت آن دین را پذیرفتند. آنچه آنان را به استقبال از اسلام بادا شعارهایی بود که مبلغان این دین سر می دانند، یا آیه هایی از قرآن کریم که بر مردم می خواندند، یا درس هایی از گفتار و کردار رسول خدا با آنان در میان می نهادند و آن مردم هر روز بیشتر شیفته این دین و گسترش آن می گردیدند. سرلوحی تمام این دعوت ها تقوا بود و برادری و برابری، اما هنوز نیم قرن از رحلت پیغمبر نگذشته بود که اندک اندک دیدند آنچه خواهان آنند و برای رسیدن بدان اسلام را پذیرفتند و از یاری حاکمان خود دست کشیدند. در این مدعیان جانشینی پیغمبر و امارت بر مؤمنان دیده نمی شود. خلافت رسول خدا به خاندانی انتقال یافته است که تا توانستند با پیغمبر و اسلام جنگیدند و سرانجام چون جز پذیرفتن این دین راهی پیش پای خود ندیدند به زبان گفتند مسلمانیم و در رفتار آنچه کردند و در گفتار آنچه گفتند همه یا بیشتر آن مخالف اسلام بود. کسی که خود را امیر مؤمنان می‌خواند و بر مسند خلافت پیغمبر نشسته است ستمکاری است خودکامه، نجات پرست، مالندوز و قدرتخواه که جز خود و پیرامون خود را به حساب نمی آورد و در دلبستگی به تجمل و آراستن دستگاه حکومت امپراتوران روم و شاهان ایران را مقتدای خود ساخته است. چون کار در حوزه خلافت چون این باشد پیداست حاکمان آنان در سرزمین‌های دوردست چه می‌کردند. و از مردمی چون زیاد که پدر او معلوم نیست، عبید پسر او، حجاج پسر یوسف، خالد پسر عبدالله، عمرو پسر حبیره، یوسف پسر عمر و نصر سیار چه انتظاری میتوان داشت؟ بیابانگردانی نو به دولت رسیده، از علم بهره‌ای نگرفته، از تقوا درسی نیاموخته، از برادری و برابری اصلا بویی نبرده، شیفته ی حکمرانی، دور از مردم و انسانی. چون این مردمی بر آنان که زیر دستشان به سر میبرند، بزرگی می فروختند و خود را برتر و زیردستان را فروتر می شمردند و گستاخی را تا آنجا رساندند که بدین مردم رخصت نمی دادند در نماز هم با آنان برابر باشند. طبیعی است آن مردم حکومت چنین حاکمان را بر نتابند، اما چون پراکنده بودند در خود توانایی آن را نمی دیدند که به پا خیزند، بستیزند و در پی فرصت به سر می بردند که کسی به نام دین یا حمایت از اسلام و خاندان رسول خدا برخیزد و اینان گرد او را بگیرند. وضع اجتماعی مردم ایران در آن سالیان چنین بود. اما تنها ایرانیان نبودند که حکمرانی این مدعیان جانشینی رسول خدا را برنمی‌تافتند. مردمی از عرب هم از آنان دل خوشی نداشتند. از عراقیان و همچشمی آنان با شامیان در کتاب علی از زبان علی و کتاب پس از 50 سال یا قیام حسین علیه السلام آنچه بایست آوردم و در اینجا به تکرار آن نمی پردازم. اما ناگفته نماند که قیام های سال 36 تا سال 64 و حرکت های سال 80 تا 130 مردم عراق را باید نیک بررسی کرد. این قیام و حرکت ها به ظاهر به نام بازگرداندن سنت رسول خدا یا انتقام گرفتن از دشمنان اهل بیت بود. گروهی از مردم هم در آن شرکت کردند که به راستی خواهان اسلام زمان پیغمبر بودند و می‌خواستند عدالت در اجتماع مسلمانان رواج یابد. اما آنچه بیشتر در اکثریت آن قیام کنندگان به چشم می‌خورد، ستیزه عراق با شام است که پیشینه‌ای طولانی دارد. در دوره مروانیان دو دستگی دیگری در عرب پدید آمد که در آشوب‌ها اثر فراوانی داشت و این دو دستگی تا سالیانی چند از حکومت عباسیان نیز ادامه یافت و آن درگیری عرب‌های شمالی یا جنوبی بود. این دو نژاد که هر یک از صدها سال پیش از اسلام خود را عرب و دیگری را وابسته به عرب می‌دانست، با پدید آمدن اسلام و به برکت این دین و نصیحت‌های پیغمبر اندک اندک با هم آشتی کردند و برادر شدند. اما هنوز بیش از 30 سال بر این برادری نگذشته بود که از نو دشمن هم گردیدند. دیگر بار سنت‌های جاهلی زنده شده و مزری و یمانی با نام‌های دیگری چون قیسی و کلبی به جان هم افتادند. روزگار معاویه و یزید دوران پیش افتادن مزریان بود. اما پس از مرگ این دو امیر فرصت به دست یمانیان افتاد. مروان پسر حکم که نخستین حاکم از شاخه دیگر سفیانی است، سال 64 هجری در مرج راهت که در شرق قوطه دمشق است با ضحاک پسر قیس روبرو گردید.
ایران را بشنویم.
هزار دشمنم ارمی کنم قصد هلاک، گرم تو دوستی منون ندارم با جان خدا، مرا امید وصال تو زنده وگر نه هر دمم از هجر توست بیم حلاک. نفس نفس، اگر از باد نشنم بویت، زمان زمان شده سپر کنم سلام دستت ندارم از فتراک سپر کنم دستت ندارم از فتراک، تو را چنان که توییم هر نظر کجا بینند کجا به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. به چشم خلق به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، که بر ره تو نهد روی مسکنت بر خاک عزیز من.
گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من